أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حلول ماه مبارک رمضان، رمضان الکریم رو خدمت همه مسلمانان علل خصوص روزداران عزیز تبریک و تهنیت عرض می نمایم. قال الله تبارک و تعالی و اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوة الدعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. خداوند تبارک و تعالی می فرماید و هنگامی که بندگان من از تو درباره من سوال کردند بگو من نزدیکم، قریبم، دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا می خواند پاسخ می گویم، پس باید مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا راه یابند و به مقصد ابدی برسند. خب ما در ماه بسیار مهمی قرار داریم، ماه فرصت ها، لذا برکتی از برکات ذکر صلوات رو خدمتتون اشاره خواهم کرد. خب ذکر صلوات همونطور که مستحضر هستین خیلی در دین اسلام به اون سفارش شده، یک عمل عبادی است که در همه وقت همه جا، خصوصا در ماه مبارک رمضان و بالخصوص در شبهای قدر به اون سفارش شده. در روایت هست که دعای انسانها مستجاب نمیشه و بالا نمیره مگر اینکه ذکر شریف صلوات زمیمه اون دعا بشه. خب در منتهى الآمال محدث قمی نقل شده که شب 19 هم اولین لیالی از لیالی قدر، حضرت امیرالمومنین علیه السلام شدیداً مداومت بر صلوات فرستادن داشتند و اثرات صلوات خیلی فراوانه، بدی ها رو میبره، ظلمت رو تبدیل به نور میکنه و آثار و برکات فراوان. در روایت داریم شخصی خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد که من توفیق داشتم در کعبه، مکان مقدس خانه خداوند و مکانی که حضرت امیرالمومنین در اونجا متولد شده، توفیق داشتم اونجا حضور پیدا کردم و به دلیل اینکه از قبل از اون نمیدانستم میخواهم برم در این مکان، اعمال اون مکان رو یاد نگرفتم، فقط نشستم و صلوات فرستادم. عرض کرد که آیا بهره ای، ثوابی برای ما مترتب میشه یا نه؟ حضرت امام صادق علیه السلام به این فرد فرمود که شما از داخل کعبه بیرون آمدی در حالی که ثواب این عمل شما از همه اون افراد بیشتر بود، افرادی که مثلا اعمال بلد بودن، ولی خب نه، به واسطه ذکر این صلوات اعمالش افضلیت و برتریت داشت نسبت به اون افراد. خب مستحضرین، ماه رمضان خیلی ماه مهمیه و بر بقیه ماه ها همونطوری که تازه عرض کردم برتری داره. آیه قرآن داریم در سوره مبارکه قدر میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم لیلة القدر خیر من الف شهر. همین یک آیه از سوره مبارکه قدر برای ما کافی است که عظمت و بزرگی این ماه رو و مخصوصا لیالی قدر رو بدونیم. تفسیر این آیه خیلی به هر حال توضیحات فراوانی داره. من ترجمهشو خدمتتون عرض خواهم کرد. میفرمایند شب قدر از هزاران ماه برتر است. در زمان پیغمبر صلوات الله علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، روزهای آخر ماه رمضان که میرسید، پیغمبر به سر رخت خواب و جمع میکردند و در مسجد معتکف میشدند و اونجا به عبادت میپرداختند و روزه میگرفتند. یک سال جنگ بدر تداخل پیدا کرد در ماه رمضان و پیغمبر فرصت نداشت وارد مسجد بشه. فرمودند که نقل کردند که بعد سال بعدش پیغمبر دو دهه معتکف شدند در ازای اون سالی که به هر حال وقت نکرده بودند و معتکف نشده بودند. پس ما متوجه میشیم که ذکر و یاد خدا مخصوصا در ماه رمضان، مخصوصا در مساجد الهی، مساجد خداوند متعال، خیلی دارای ثوابه. پیغمبر گرامی اسلام میفرماید اگر مردم قدر این ماه مبارک رو میدونستند با خودشون میگفتن ای کاش کل سال، کل ماهای سال، کل روزهای سال ماه رمضان باشد. به چه دلیل؟ چون خوابیدن در این ماه، نفس کشیدن در این ماه همگی عبادت است. فضیلت ماه مبارک رمضان در نظر حضرت امیر علیه السلام این است که می‌فرمایند فضیلت ماه رمضان بر بقیه ماه‌ها مثل فضیلت ما اهل بیت، ما ائمه، بر انسان‌های عادی است. خب در روایت اومده که ما را با هیچ کس مقایسه نکنید، یعنی هیچ شخصیتی مثل اهل بیت نمیشن. پس ما هم باید ماه رمضان رو با هیچ ماهی مقایسه نکنیم. مجدد پیغمبر میفرمایند محروم و بدبخت کسی است که از آمرزش خدا در این ماه محروم بشه، استفاده نکنه. ما باید قدر این مجالس رو بدونیم، قدر این جلسات و این مناجات خونی ها، این سخنرانی ها، این روزه ها، این گریه ها، این عشق ها، چون این عشق هاست که در اون دنیا ناجی ما میشه. گفتن که گاهی یک قطره عشق یک دریای آتشی رو خاموش میکنه. در روایت داریم که روز قیامت بنده گناهکاری که خب گناهان زیادی انجام داده، همونطوری که یک جماد مثل دوربین، جماد یک جسم بدون روح بی جان مثل دوربین، میگه همونطوری که دوربین بر افعال و جوارح و تمام این نظام، این نظام بشریت، این در حال ساختمون ها، همه اینایی که موجوده فیلم میگیره، ضبط میکنه و بعد پخش میکنه، تمام اعضا و جواره انسان رو هم خداوند متعال دستور میده و در روز قیامت شاهد هستند بر اعمال ما و اونجا اونها شهادت میدن. حالا دیگه بستگی به اعمال خودمون داره، آیا عملمون خوب بوده یا عملمون بد. اونا دیگه طبق وظیفه‌شون عمل میکنن، شهادت دست، شهادت پا، شهادت زبان و بقیه جوارح انسان. انسان به اعضا و جوارح خودش میگه که چرا بر علیه من شهادت میدی؟ لما شهدتم علینا؟ میگوین این کار خداست، این دستور خداست. سنگریزه چطور در دست پیغمبر به زبان اومد و شهادتین گفت؟ این مژه های چشم ما در روز قیامت میگن که بار پروردگارا ما شهاداتی داریم. یک شبی این بنده شما بلند شد و بیاد شما گریست، گریه کرد، زاری کرد و توبه کرد، آنقدر گریه کرد که ما تر شدیم، خیس شدیم. خدای متعال می‌فرماید چون که این از خوف بنده گریه کرده، او را به طرف بهشت ببرید. دریای رحمت الهی به موج میاد و این بنده رو به سعادت میرسونه، از آتش دوزخ دور میداره. ماه رمضان ماه فرصت های خوبه که ما بتونیم خودمون رو بسازیم، ماه سازندگیه، ماه اصلاحه. از خدا ما باید بخوایم که شیطان رو از ما دور کنه، مغلوب ما بکنه. و دلیلش هم اینه که حالا تا حالا هم شنیدید میگن که شیطان در ماه مبارک رمضان دست و پاش بسته است، در غل و زنجیره. درهای بهشت در ماه رمضان باز و درهای جهنم بسته است. در جوانی پاک بودن این رواست، ورنه هر پیری پشیمان از خطاست. خب انسان وقتی جوونه، وقتی سرحاله، وقتی به هر حال توانمنده، به فکر به هر حال قیامت نیست. این چون خیلی مثلا ذهنش درگیر مباحث دنیویه دیگه، زن و زندگی و کار و شغل و. اما انسانی که پیره به فکر توبه است، به فکر استغفاره، پشیمونه. اینجا میگن که در پیری هم توبه کردن مهمه، ارزشمنده، ولی خب در جوانی خیلی مهمتره، چون انسان غرایزش بیشتره دیگه، غرایز نفسانیش و بقیه افعالش خیلی بروزتره. خب یک جوان باید بیاد در خونه خدا ناله کنه، گریه کنه، توبه کنه. ما حدیث داریم که دو رکعت نماز شخص جوان 70 برابر نماز شخص پیره. متاسفانه بعضی از این جوانهای ما اهمیت نمیدن به مسائل اعتقادی، به مسائل نماز، به مسائل دینی. از ماه رمضان استفاده نمی کنن، هرچی هم بهشون میگیم گوش نمی کنن، چون ارزش این ماه ها رو نمی دونن. خب عرض کردم که کسی که سنش کمتره، مثلا در روایت داریم که کسی که سنش زیر 13 ساله خداوند زودتر اونو می بخشه. خب دلیلش هم اینه که کم تجربه است، زیاد به هر حال تجربه ای نداشته، جهالت داره. اما کسی که پیره یه کمی سخت‌تر بخششش، ولی خب خداوند در کل ارحم الراحمینه، سریع الرضاست، کریم العفو، عظیم المنه و میبخشه. فقط کافیه ما به درگاه اون متوسل بشیم. در این شبها خیلی جای امیدواریست که به هر حال به خودمون بیایم و خوشبین باشیم، به خداوند خوشبین باشیم و به خودمون بدبین. یعنی چی؟ یعنی خود رو گناهکار بدونیم، ولو گناه هم نکرده باشیم ها، خود رو گناهکار بدونیم تا بریم در درگاه خداوند توبه کنیم، استغفار کنیم روزانه. اگر هم پاک هستیم، ولی دلیلی نمیشه که اگر صبح تا شب نماز میخونیم، کار خیر انجام میدیم، صدقه میدیم، به فقیر کمک میکنیم، مراسم برگزار میکنیم، دلیل نیست که ما از خدا دور بشیم و استغفار و دعا و طلب آمرزش نکنیم. اهل بیت علیهم السلام در اینجا یک واسطه هستن برای ما. در حدیثی پیغمبر گرامی اسلام میفرمایند علیون خیر البشر و من ابا فقط کفر، و علیون مع الحق و الحق مع العلی یدور معه حیف و مادار. پیامبر خدا صلوات الله علیه می فرماید علی بهترین انسان است، هر کس این رو نپذیره، ولایت ایشون رو نپذیره، کافر قطعا، از دین خارجه. حق با علیه و علی با حقه، و حق بر مدار علی میگرده، نه علی بر مدار حق. یکی از واسطه های فیض ما انسان ها اهل بیتن، امیرالمومنین علیه السلام و آلشه. ما باید خیلی دقت کنیم در این مباحث. خداوند در قرآن کریم میفرماید و اما سائله فلا تنهر، سائل رو از در خونت دور نکن. امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه سومالی فرمودن که خدایا اگر تو مرا از در خونت برانی من کجا را دارم که برم؟ اگر نهیب بزنی، ردم کنی، در را ببندی، من این درها را، من این در رو رها نمی کنم، این مقام شما، این جایگاه شما رو رها نمی کنم و همیشه به سوی شما هستم. امام سجاد علیه السلام فرمودن که خدایا اگر نهیبم بزنی، ردم بکنی، لا کففت عن تملقک، من چاپلوسی می کنم، به در خانت انقدر سر می سابانم، اینقدر ناله می زنم که در را به رویم باز کنی. خب این معرفت فطری که در دل همه ما انسان ها هست نسبت به خداوند و مخصوصا ائمه علیه السلام که به هر حال معرفتشون به نسبت ما نسبت به خداوند خیلی بی نهایته. این معرفتی که اهل بیت علیه السلام این جایگاه رو دارن و به این مقام رسیدند. به خدا قسم ما جز خدا و اهل بیت هیچ کسو نداریم. زمانی که انسان فوت میکنه و نفسش بند میاد، اونو به سردخونه میبرن و دیگه راه بازگشتی نیست، میبرن کفن میکنن، میذارن تو قبر و هیچ نه پدری نه مادری، هیچ کسی به داد انسان نمیرسه، نه دوستی، نه مسئولیتی، نه جایگاهی، فقط اعمال انسان هستند و اهل بیت واسطه های فیض و خداوند متعال. اینجاست که ما باید برای توبه سنگ تموم بذاریم، مخصوصا در این ماه. پدری که یک مثلا فرزند خود را 70 سال 80 سال با زحمت به سختی بزرگ کرده، مادری که همین جور با رنجش و عذاب زیاد دغدغه زیاد این فرزندان رو بزرگ کرده، اگر مثلا فرزندشون بمیره، گرچه داغ سختی سا، ولی خب بعد از چند ساعت نمیتونن این جسم بی جان رو تو خونه تحمل کنند، این جسم رو میبرن. پس خیلی باید دقت کنیم. خداوند متعال اهل بیت علیهم السلام از مادر و پدر مهربانترن نسبت به ما. امیرالمومنین علی علیه السلام به خدا عرضه می دارد یا حنان و یا منان. منان یعنی چی؟ یعنی کسی که، یعنی خداوند متعال که بر ما منت می زاره. ما همه بدهکار خداوندیم نه طلبکار، باید همیشه نزد خداوند بدهکارانه درخواست بدیم و به خداوند متعال عرضه بداریم ما مقصریم، ما گناهکاریم، ما رو ببخش، ما رو پاک کن. اگر عبادت جن و انس رو هم ما انجام بدیم، بهترین اعمال هم انجام بدیم، باز هم نیازمند رحمت خداوند و اهل بیت علیهم السلام هستیم. پس نباید ما رو غرور بگیره و بگیم ما یک جایگاهی داریم. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، ای انسان دقت کن. در همین دعاهای روزانه است همون میخونیم دیگه، فیاض المن ولا یمن علی، ای خدایی که به همه ما منت داری و هیچ کس به تو منت ندارد، بیا منت بذار و ما را از آتش جهنم نجات بده و آزاد کن. انشالله که خداوند متعال ما رو مورد عنایت و رحمت و مغفرت خیش قرار بده تا بتونیم طبق فرموده خیش به اون مقصد اصلی برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله.